روز پنج شنبه تو باره بعده دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم. سلام
عزیز. 4 روز با خوشحالی هوا کلا خونه نشین شدم.
حالا
روزم هم که دیگه نگم براتون. خواستم از مسئولین تشکر کنم که باعث میشن صدای ما انقدر جذاب به نظر برسه. مرسی.
مرسی از شما. من خواستم همین بگم چقدر ناراحتین. چرا صدات بس برای آلودگی بود گرفته بود. ای بابا. خیلی مراقبت کنین. گفتم ماسک بزنین، ماسک درست بزنین، از این ماسکای نازک نگیرید، تو رو خدا دوتا بزنید استفاده کنید، بیرون کمتر برید، ماشین نبرید کمتر ببرید، از این کارا، از این توصیه ها و از این نصیحت ها دیگه، یه خودتون بهتر میدونید. ساتوا کامنت گذاشته که فرشی جان آلودگی خوزستان که ربطی به دود ماشینا نداره، یه روز در میون طوفان و خاک و ریزگرد و شن و غبار و بارون اسیدی داریم، همش تقصیر نظامه، تو رو خدا از خوزستان مظلوم بیشتر بگو. ولی متاسفانه تو اون خطه مدت هاست که این مشکل رو داریم و کسی هم گوشش بدهکار نیست. سحر گفته آلودگی بیشتر از همه تقصیر مسئولینه که فقط اسم مسئول رو یدک میکشن و حقوقش رو میگیرن، چون اگر حتی مردم مقصر باشن اونا باید فرصت اشتباه کردن در این زمینه رو از مردم بگیرن و فرهنگ سازی کنن. زرین گفته مقصر بچه پولداران که تازه به دوران رسیدن، خانواده شون 4 تاست 5 تا ماشین دارن. اینم حرفیه دیگه، خدا وکیلی نکنید دیگه آقا، نکنید.
سلام فرشید، به نظر من آلودگی هوای تهران همش تقصیر برج میلاده. بهترین راه بهبود آلودگی هوای تهران هم اینه که به نظر من برج میلادو خراب کنن. خدا شاهده هیچ کس نمیفهمه هوا آلوده است دیگه. والا اینم بهترین راه حل.
بله اینم حرفیه، چون برج میلاد هی از اون لایه این آلودگی ها میزنه بیرون، همه میفهمن که بقیه غیر مال برج میلاد از لایه آلودگی ها زده بیرون. خاطر اینکه تمام تصاویری که میبینیم از تهران همش یه سیاهیه، سر برج میلاد فقط بیرونه. این به خاطر همین بود که تقصیر برج میلاده. ایشون هم نظرشون رو گفتن، ممنونم.
خواهش بکنم که برنامه رو پنجشنبه ها که پخش میکنیم همون موقع بذارید تو تلگرام، چون که من بعدش دیگه دیر میشنوم، دیر میتونم براتون پیغام بذارم اگه تلفن بکنم جواب سوالتون رو بدم. ممنون از برنامه خوبتون، برقرار بشید. کاتیا هستم از رشت.
من نمیدونم چرا خودتون رو با خودمون رو با کاتیا هماهنگ نمیکنیم. آقا این چه زنده کاتیا وقت نمیکنه اگر امروز بلا فاصله بعد از برنامه توی تلگرام برنامه رو نذاریم. سعید، شهرام، فرشید، به خودم دارم میگم، نمیتونه کاتیا از رشت برنامه رو، وقت نداره، کار داره، گرفتاره. من نمیدونم چرا ما نمیتونیم خودمون رو با تک تک شنونده ها هماهنگ کنیم. این چه وضعیه واقعا، باید خودمون رو درست کنیم، خجالت بکشیم، خجالت میکشیم. چشم. خانم آقایون، توی این هفته تو فضای مجازی یه سری عکس مورددار پخش شده که اول ما فکر کردیم در راستای علاقه بعضی از دوستان، خب به هر حال مسائل شب بخیری و این حرفا هست این عکس ها، اما بعدا مشخص شد که این عکس ها هموناست که سالها پیش از انقلاب ساواک از حاج آقای شجونی و حاج آقای فلسفی از روحانیون خیلی خیلی مبارز اون موقع کشور تهیه کرده بوده. توی عکس ها این آقایون رو می‌بینیم که خب به صورت خیلی کم لباس در کنار یه خانم خیلی کم لباس‌تر
دراز کشیدن، حالا به هر حال دارن استراحت میکنن یا حالا در حال دارن یه فعالیتای میکنن دیگه، بعد برید خودتون ببینید دیگه، اینجوری من نمیتونم عمق مطلب برسونم که. خلاصه این عکس‌ها به فضای مجازی راه پیدا کرده و بحث دربارش زیاد شده. اما حاج آقای فلسفی که چند سالی هست فوت کرده، قبل از فوتش مصاحبه‌ای داشت و تو مصاحبه گفته بود که این عکس‌ها همه مونتاژ بوده و وقتی یکی از رؤسای ساواک ایشونو صدا کرده بهش هشدار داده که حاجی یا دهن تو کاگل می‌گیری یا این عکس‌ها رو پخش می‌کنیم، ایشون خیلی آزاده‌طور جواب داده که این عکس‌ها مونتاژه و همه می‌دونن که مونتاژن و در ادامه هم گفتن که
اونایی هم که خبر نداشته باشن این مونتاژه و ببینن اثری نمی‌ذاره. من کوچکترین استرابی ندارم که شما این عکسو پخش کنید.
بله استرابی ندارم دیگه، حالا چون دیگه شما فوت کردید دیگه خب عکسان پخش شده و الان دیگه استرابی هم اصلا ندارید دیگه، استرابش به بقیه میرسه. روحانی دیگه‌ای که تو این عکس‌ها هست همونطور که قبلا هم گفتیم حاج آقای شجونی خودمونه که ایشون هم همین اواخر فوت کردن، منتها تو مصاحبه‌ای که رضا رشیدپور پارسال با ایشون کرد زیراب حاج آقای فلسفی رو اینجوری زد در رابطه با این عکس‌ها.
مونتاژ کرده بودن این
هر چی کرده بودن
این. نه حاج آقا اون عکس‌ها رو مونتاژ کرده بودن.
بعد عرض می‌کنم الان مونتاژ رو من میگم.
خب پس حاج آقا عکس‌ها مونتاژ نبودن، واقعیت.
ببین مونی رو که به فلسفی نسبت دادن گفتن واقعیت.
آه به قول بچه‌های حاج آقای شجونی هم آخر داره باز بود ناقلا. دیده این بنده خدا فلسفی که دیگه مرده نمیتونه تایید کنه نمیتونه تکذیب کنه و بنده خدا رو میگه آره واقعیت داره، مونتاژ نبوده ولی مال خودش نه. ای شیطون. یعنی روحانیت که اینقدر اهل بخیه باشه خیلی موجود بامزه میشه. البته هم در فایل صدایی که از حاج آقای فلسفی شنیدیم و هم از حاج آقای شجونی مشخصه که روحانیت هیچ وقت کم نمیاره، حتی اگه شما با عکس و سند ثابت کنی بهش که حاجی جان شما که میری بالای منبر واسه نفس کشیدن مردمم نظر میدی و حلال و حرام میکنی، چجوریه که خودت که میری اون پشت مشتا با یه خانم معلوم الحال پیدات میکنن تو تخت؟ چجوریه؟ یعنی همچین میزنن زیرش و فریاد وامونتاژا و وادشمنان اسلاما و واساباکا زر میدن که آدم کم میاره رسمن. به خدا باید اینا رو عزیزان درس بدن به بقیه از بس که توش استادن. البته درس زیاد دادن به همون تو این 30-40 ساله ها، ولی این یه درس رو از خودشون نگه داشتن. بله
وایزان کین جلوه در محراب و منبر میکنم، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز پرس تا به فرمایان چرا خود تو به کمتر می کنند. گویا باور نمی دارند روز داوری کین همه قلب و دقل در کار داور می کنند. یارب این نو دورتان را آخر چانشان کین همه ناز از غلام ترک و از سر میکنن. یارم این نو دولتان را با خر خود شان نشان کین همه ناز از غلام ترک و از سر میکنن. بر در میخانه عشق میمرد تسبیح کوب کم در آنجا تینت آدم مخمبر میکنن. ای گدای خانه غم بر جه که در ری مقام هنداری و دلها را توانگر می کنن. جه که در ریم مقام
میدهند آبی و دلها را توانگر میکنند. واعظ اون که این جلوه در محراب و منبر میکنند،
میرم
من دان
کار دیگر
میکنم. مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز باز توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. گویا باور نمیدارن روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور میکنن. بنده یه پیر خراباتم که در بیشار او گنج رو از مینیاتی خاک مستر میکنم. گویا باور نمیدارن روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور میکنن. بنده یه پیر خراباتم که در بیشار او گنج رو از مینیاتی خاک مستر میکنم. وایزان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز برد تو به فرمایان چرا خود تو کمتر میکنن.
سلام فرشید جان، خوب هستی؟
سلام علیکم، ممنونم، متشکرم.
نمیشه گفت 100% مسئولین یا مردم مسئولن، همه ما به نحوی مسئول هستیم. مسئولین بر این که عدم رسیدگی به این وضع و مردم این که هیچ گونه همکاری نمی کنن، تک سرنشین ها هستن، کاربرات های فرسوده هستن، البته کلاسیکا که من خودم عشق کلاسیکم، ولی ماشینایی هم هستن که رسیدگی بهشون نمیشه، حتی ماشین جدید پراید و اینجور چیزا هم کاربرات های داغون داره. اینا میتونیم بهشون مثال هایی برای آلودگی هوا و وارونگی هوا بزنیم. مرسی عزیزمی.
مرسی از شما، تشکر. یه سری امضا هم بگم، امضا از طریق اپلیکیشن، با توجه به اینکه خب اپلیکیشنمون هم دیگه نونوار شده و اپلیکیشن رادیو پسورده خدا بیامرز دیگه اسمش رو عوض کرد فرهاد، و ایستگاه پنج شنبه یا ایستگاه پنج میتونید اونایی که iOS دارن روی اپ استور برن و سرچ بکنن ایستگاه رو به انگلیسی یا به فارسی، و ایستگاه پنج عددی این اپلیکیشن ما رو دانلود بکنن و میتونید برامون امضا کنید، بفرستید برای ما با اسمتون و جایی که هستید، میتونید صدا برامون بفرستید و رادیو فردا رو به صورت زنده بشنوید و همینطور برنامه های ایستگاه پنجشنبه رو. بیژن سیری از جرمنی، آلمان، محمد رضا گوگولی، سارا موگولی از لس آنجلس، حسین از تهران، سونیا جون از تهران، سم 2000 از اونجایی که تو آرزو داری باشی، امیرعلی از اهواز، صابر 44 از مهاباد، ملوس از خونه شوهر، رضا کیا کرمان شهر بابک، عباس پلنگ از یوکی، فروخانم گل از یزد، حمید رضا از آمستردام، ایوب بابای امید کوچولو از اهواز، فرشاد از مونترال، کتایون و سینا از زنجان، شیما زوریخ سوئیس، مجید از شاهرود، زهیر کتیبه از بیروت لبنان، دیگه کامیار از نشتارود، بابک زلجوشن از سوئد مالمو، فرشید از کرمانشاه، ارسلان پسر ارغوان و نوید 11 ساله از تهران، مهران از پاریس، از همه جای دنیا هستن دیگه، تعدادم خیلی زیاده. ممنونم ازتون. و اما بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه تکنولوژی. مهدی احمدی سلام، خوش اومدی.
سلام به تو فرشید، سلام به تو و همراهان خوب ایستگاه پنجشنبه.
ممنون. چی داری برامون امروز و از کجا شروع میکنیم؟ از ما که اپلیکیشن دار شدیم، نونوار شدیم،
مبارکه،
خیلی ممنونم. به ما تبریک بگو، ما هم به تو تبریک میگیم.
امیدوارم که تلفن هایی هم داشته باشیم یا پیام های صوتی هم داشته باشیم که یعنی همونقدر که شاکی بودن تو این چند هفته که چرا اپلیکیشن عوض نشده، الان آره. ببینیم که با اپلیکیشن
آره داشتیم اتفاقا میکنه. امروز اتفاقا کلی تلفن داشتیم و خوشحال بودن از اینکه اسم عوض شده و اپلیکیشن دار شدیم. و هفته پیش یه گپی زدیم با جلال راجع به حمله هموطنان عزیز به صفحه خانم ایوانکا ترامپ، دختر آقای ترامپ، ولی ظاهرا این حمله ها فقط به اونجا ختم نشده و به خود آقای ترامپ و خانواده و باقی خانوادهشون هم حمله هایی کردن و همینجوری شروع همینجوری کامنت میذارن.
مخاطبان ایرانی، کاربرای ایرانی معمولا روشی که دارن نه درباره حالا یک مسئله مثل انتخابات آمریکا، درباره انتخابات خود ایران هم این تجربه رو داشتیم، درباره مسائل دیگه هم داریم، درباره مثلا برجام اینا که خیلی طبع طنزشون گل میکنه در شبکه‌های اجتماعی. یک سلسله کامنت های چشمگیری کاربران ایرانی در صفحه اینستاگرام آقای ترامپ گذاشتن، در توییتر هم کاربران به انتخابات آمریکا اشاره کردند و چیزایی خواستن. بعضیش خب خیلی مرتبط تره، یعنی مثلا یه بخشی خودشون رو شام مهمون آقای ترامپ کردن، حتی منوی شام هم برای خودشون چیدن
که ما اینا رو میخواییم.
آره، به خدمت شما عرض کنم که کوبیده با قیمه با فلافل جز چیزای پرطرفداری است که کاربرای ایرانی که خودشون مهمون
آقای ترامپ
کردن بعد از پیروزی خواستن که در شام داشته باشن. چیزای دیگه هم هست، دنبال در واقع قصه گرین کارت
میخوان،
قصه کار، خیلی کارهای جدی هم، مثلا یکی دو نفر نوشتن که در واقع اگه بادیگارد میخوایی یه دایرکت بده که ما هستیم. ولی خب مثل همه جای دیگه که در واقع طنز پردازی ایرانی ها فقط به اون حادثه خاص یا اتفاق خاص محدود نمیشه و چیزای دیگه هم به اون بهانه مثلا چیز میکنند، مطرح میکنند. مثلا در اینستاگرام آقای ترامپ یه کاربری نوشته که آقای استاد رضایی، من که میدونم اینجایی، همینجا بگو فردا کلاس ما تشکیل میشه یا نمیشه.
میدونسته که اونجاستی، استادشون هم تو همون صفحه حضور داره.
حضور داشت.
مهدی احمدی یه آماری اومده بود از میزان استفاده کاربران یعنی مخابرات عملا در ایران، اینکه چه میزان سهم ایرانسل هست و...
آره، اگه خاطرتون باشه یکی دو هفته پیش هم اینجا یعنی خیلی به صورت گذرا اشاره کردیم که وزیر ارتباطات میگه یه چیزی نزدیک به 80 میلیون تلفن همراه در ایران در واقع فعاله، یعنی هر ایرانی
یک تلفن همراه.
البته خب همش... میدونی که اینجوری نیست، چون خیلی ها هستن که دو تا سه تا تلفن همراه دارن، بسته به گسترش کارشون یا روابط شخصیشون خیلی هم هستن که از تلفن همراه استفاده نمی کنن. ولی یک آماری این هفته منتشر شد از سهم اپراتورهای ایرانی از بازار تلفن‌های همراه که اون قابل توجهه و تقریبا به هم عدد نزدیک به 80 میلیون هم میرسه. یعنی ما الان چیزی بیش از 79 میلیون سیم کارت فعال داریم در ایران که این سیم کارت ها البته ممکنه که اعتباری باشه یا دائمی باشه. سهم اصلی رو همچنان اپراتور همراه اول که اون شرکت مخابراتی داره، اپراتور همراه اول در واقع بیش از 64 میلیون نزدیک به 65 میلیون سیم کارت واگذار کرده که 45 میلیونش فعالن.
45 میلیون فعالن از این.
بعد
و بعد از اون میرسیم به
بعدش ایرانسل خیلی در واقع فعالیت چشمگیری داره. میزان سیم کارت هایی که ایرانسل ارائه کرده، حالا چه در واقع دائمی و چه اعتباری، خیلی بیشتره، نزدیک به 78 میلیون سیم کارت فروخته ایرانسل، ولی خب از این تعداد یه چیز حدود 31 میلیون فعال هستن.
تعداد کمتر.
مگر احتمالاً سیم کارت ایرانسلی که من تو هم در ایران داشتیم جز همین آمار هستی.
غیر فعالن دیگه. الان ایرانسل آقا زنگ نزنین، ایرانسل منه. دیگه غیر فعال فکر
کنم. و خب اپراتور سومی که در ایران در این سالها فعال شده رایتل هست که رایتل به نسبت این تعداد در واقع سهمش از بازار خیلی کمتره، پایین‌تره، یه چیز بیش از 5 میلیون در واقع سیم کارت ارائه کرده رایتل که از این تعداد به هر حال یک این تعداد بیش از 5 میلیون سیم کارت های اعتباریش هست. ولی خب میزان سیم کارت‌های فعالش خب خیلی کمتره.
مهدی از این بحث اگه بگذریم بریم سراغ اپلیکیشن ها، یه خبری من دیدم که گوگل یه اپلیکیشن جدیدی وارد بازار کرده که خیلی کاربردیه، یعنی به درد فکر کنم هممون بخوره.
آره دقیقاً من خیلی خوشحال شدم شخصا که این اپلیکیشن رو دیدم.
اسم اپلیکیشن رو بگو با اینکه چه کارایی داره.
اپلیکیشن جدیدی که داری در بارش صحبت میشه فوتو اسکن هست که کارش تبدیل عکس‌های قدیمی ما به عکس‌های دیجیتاله. اگر احیانا شنونده های اسکای پنجشنبه من رو در .com دنبال کرده باشن میدونن که یه برنامه‌ای درباره این موضوع ساختم، چند تا اپلیکیشن در این حوزه
صحبت کردی رو
در واقع معرفی کردم. یکی از اونها اپلیکیشن هرلوم بود که عکس‌های مختلف و شما کافی بود روی میز بچینید و ازش عکس بگیرید، خودش در واقع کج و راست بودن عکس رو تنظیم می‌کرد و تبدیلش می‌کرد به یک عکس دیجیتال برای شما. کاری که اپلیکیشن گوگل میکنه و خیلی جذاب‌تره، من دیروز البته نصبش کردم تا الان تونستم یکم باش ور برم، اینه که علاوه بر این که از عکس شما یه عکس کلی میگیره میاد روی از 4 نقطه مختلف عکس هم از شما میخواد که در واقع عکس تهیه کنید، بعد این عکس‌ها رو با هم تنظیم میکنه، بعد احتمالاً دیگه با این مشکلاتی که مثلا یه طرف عکسی که گرفتین بیشتر نور خورده یا خوب دیده نمیشه روبرو نیستید، یعنی
مشکل رو
میشه گفت که کیفیتش به نسبت چیزای دیگه بهتره. و خب اگه
رنگی هم میکنه، یعنی اینطوری که سیاه‌سفید تحویل بدی یا عکس بگیری بعد مثلا رنگیش کنی،
اون یکم دیگه فکر کنم که زحمت داره.
آره کار میبره. آی کامنت داده سجاد گفته آقا فرشید این دو تا نرم افزاری که معرفی کردی واسه یادگیری زبان که به درد یادگیری انگلیسی نمیخوره برادر من، دولینگو که باید زبان خودتو معرفی کنی که فارسی نداره یا حداقل انگلیسی، ممرایز هم که اصلا زبان انگلیسی واسه یادگیری نداره، به مهدی بگو یه اپلیکیشن خوب واسه یادگیری زبان انگلیسی معرفی کن.
خب البته زمان معرفی این اپلیکیشن مثلا دولینگو من تذکر دادم که این یه اپلیکیشن فارسی به انگلیسی نیست، ولی خب بسته
زبان
مثلا بسته زبان انگلیسی که شما انتخاب میکنید یه بسته پایه‌ای هست که به شما کمک میکنه که زبانتون گسترش بدین. دیگه همه ما هم تقریبا در حد I'm a blackboard و اینا
This is a window I'm a blackboard داره میدونیم دیگه، از انگلیسی به انگلیسی یاد بگیریم
ولی خب
بهتره.
حالا من قول میدم که در برنامه آینده ایستگاه پنجشنبه اپلیکیشن هایی که ایرانی ها در واقع تولید کردن و بیشتر استفاده میکنن داخلی رو بیشتر معرفی کنیم، که خب طبیعتاً کار برای اندروید بیشتر
آره
میتونن.
حتما ممنونم ازت مهدی، حتما این کار بکن، منتظر هستیم هفته‌های آینده اپلیکیشن فارسی به زبان فارسی هم معرفی میکنه مهدی. تشکر میکنم، مهدی احمدی رو در توییتر فالو کنید. باید خدافظی میکنیم تا هفته
خدا بس.
استانت کراش رو شنیدیم از دافت پانک و جولیان کازابلانکاس. خیلیاتون زحمت کشیده بودید، صداتون رو ضبط کرده بودید، برامون فرستاده بودید. از اینجا به بعد رو میسپریم به شرکت کننده های منتخب چالش گویندگی این هفته. به ترتیب هادی، شرکت کننده عزیزی که اسمشون رو ذکر نکرده بودن، امیر، مرسا، حسن، رها، ناهید، علی و شبنم.
دافت پانک یک گروه موسیقی الکترونیک دو نفره فرانسویه که در سال 1993 توسط گی مانوئل دو هومم کریستو و توماس بنگالتر در شهر پاریس شکل گرفت.
این گروه که یکی از موفق ترین گروه های دو نفره تاریخ موسیقی الکترونیک به حساب میاد، در اواخر دهه 90 به عنوان بخشی از جنبش موسیقی هاوس در فرانسه خیلی معروف شد و در سالهای بعد از اون با تلفیق المنت های موسیقی هاوس، فانک، تکنو، دیسکو و راک به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کرد. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys only to made your whole year in a week to ya. Main out of your league to ya. Side out of your league to ya. Come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a star boy. I'm a star boy. Every day and try to test me, yeah. Every day and try to end me, yeah. Pull off in that roadster SV, yeah. Pockets overweight getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry, yeah. I come alive in the fall time, yeah. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon song, bump a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a star boy.
بنگالتر و هومم کریستو نوازنده گیتار باس و گیتار الکتریک هستند و در گذشته عضو یک گروه ایندی راک به اسم دارلین بودند. این گروه به دلیل عدم موفقیت بعد از مدت کوتاهی از همپاشی.
روزنامه تخصصی موسیقی ملودی میکر نقد تندی بر کار گروه دارلین منتشر کرد که در اون نقد کار این گروه دافت پانک یا احمقانه و به درد نخور توصیف شده بود. جالبه بدونید که بنگالتر و هومم کریستو از این عنوان خوششون اومد و بعد از منحل شدن گروه دارلین، گروه جدیدشون رو در سبک موسیقی الکترونیک تشکیل دادن و اسمش رو دافت پانک گذاشتن.
از این گروه تا امروز 4 آلبوم به اسمهای هومورک در سال 1997، دیسکاوری در سال 2001، هیومن افترال در سال 2005 و رندوم اکسس مموریز در سال 2013 منتشر شده.
این گروه دو نفره تو کارشون از هنرمندهایی مثل التن جان، اندی وارهول، بنجلیز، فلیپ گلاس، ژان میشل ژاخ و گروه هایی مثل The Rolling Stones، The Beach Boys و The Stooges تأثیر گرفتن. Get a chance to take a break this often. I know your life is speeding and it isn't stopping. Here, take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat, sweat, sweat. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance.
امروز 6 بار برنده جایزه گرمی شده که از بین اونها میشه به رندوم اکسس مموریز اشاره کرد که در سال 2014 برنده 4 جایزه گرمی از جمله جایزه بهترین آلبوم سال شد.
همکاری موفق دافت پانک و فارم ویلیامز در سال 2013 باعث ساخته شدن کاری شد به اسم گت لاکی که در ابتدا به عنوان یک تک آهنگ منتشر شد و بعدها در آلبوم رندوم اکسس مموریز یا حافظه ها با دسترسی تصادفی جا گرفت.
این کار در طول مدت زمان کوتاهی در لیست بهترین های 32 کشور قرار گرفت و بیش از 9 میلیون کپی از اون به فروش رفت. موفقیت این کار به اینجا ختم نشد و در سال 2014 گت لاکی برنده جایزه گرمی بهترین پرفورمنس دو نفره پاپ و بهترین ریکورد سال شد. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Was
and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
گویندگی بود، من یک عالمه ایمیل خالی بله زدم بله. ولی هیچی برام نیومد. البته به الان سرما خوردم و صدام از این بهتره به خدا.
بله خیلی ممنون. چرا ایمیل زده بودن میگه ایمیل نیومد براشون؟ چجوری
هر میشه؟ هفته
کسی ممکنه ایمیل... دیر سر فرستادن چون که باید دقیقا بگو یه بار دیگه بگو که از که تا کی فرصت دارن.
دقیقا کسایی که دوست دارن توی چالش گویندگی شرکت بکنن حتما تا جمعه عصر ساعت 5 یک ایمیل خالی به eastgah5@radiofarda.com بفرستن تا متن برنامه یا متن چالش گویندگی هفته آینده براشون ارسال بشه.
و تا کی میتونن بفرستن صداهاشونو؟
صداهاشون رو هم تا نیمه شب دوشنبه.
تا نیمه شب دوشنبه میتونن صداهاشونو بفرستن. بسیار خوب،
خیلی ممنون. مرسی که در ایستگاه پنج شنبه این هفته هم با ما بودید. خوب و خوش باشید و تا هفته بعد، خدا نگهدار.
حسین منزوی چه زیبا سروده برای عشق، برای خستگی در عشق، خستگی از عشق. گفته یک شعر تازه دارم، شعری برای دیوار، شعری برای بختک، شعری برای آوار. تا این غبار میمرد یک بار تا همیشه، باید که می نوشتم شعری برای رگبار. این شهروار زنده است اما بر آن مسلط، روحی شبیه چیزی، چیزی شبیه مردار، چیزی شبیه لعنت، چیزی شبیه نفرین، چیزی شبیه نکبت، چیزی شبیه ادبار. در بین خواب و مرداب چشم و دهان گشوده است، گمراه های باطل، بن‌بست های انکار. تا مرز بی‌نهایت تصویر خستگی را تکرار می‌کنند این آینه‌های بیمار. عشقت هوای تازه است در این قفس که دارد هر دفعه بوی تعلیق، هر لحظه رنگ تکرار.
از عشق اگر نگیرم جان دوباره من نیز حل می شوم در اینان این جرمهای بیزار. بوی تو دارد این باد و از هفت برج و بارو خواهد گذشت تا من همچون نسیم عیار. شب خوش تا بعد.
موندم زخم خوردم از قلبم چون نمیشد از عشق برگردم با غرورم یه شهر هم درده بس که شعرام و زندگی کردم من یه عمر تمام دردامو قصه کردم برای یک دنیا شعر گفتم برای این مردم که تو حرفامو بشنوی تنها بشنوی تنها من از این درد خسته شدم از جنگیدن با قلب خودم من با این زخما چه کنم خسته شدم از حال خودم من از این درد خسته شدم از جنگیدن با حس خودم من با این رویا چه کنم خسته شدم از دست خودم چیزی نمیگم از حالم میشه حرفا نقطه چین باشه گاهی وقتا سکوت میتونه بهترین شعر رو زمین باشه من از این درد خسته شدم از جنگیدن با قلب خودم